اون چیزی که مهم هست اشعه یووی هستش که ما باید به اصطلاح محافظت کنیم در مقابلش. ولی خب لامپ ها که هستن اشعه یووی.
بله، پس نور لامپ ها و گروپ های کم مصرف به عنوان یک عامل شناخته شده و تایید شده خطر و زیان برای پوست ما تایید نشده. بسیار عالی. دکتر صاحب، بعضی افراد از اول خالهای مثلا روی گردن یا روی شانه و کتف و پشت و بازویشان داشتن، رنگای مختلف هم داشته، قهوه‌ای، نسواری بوده، سبز بوده، آبی بوده. اینا برای این خالهای خود تشویش دارن، آیا واقعا پیگیری و کدام کار لازم داره؟
اگر خالی خصوصا خالی اخیراً ایجاد شده باشه، بله خب واقعا باید بررسی بشه. خالی تغییر کرده باشه، باید بررسی بشه. یه نکته در خصوص خالهای مادرزادی من عرض کنم. یه سری خالهای وجود داره که از بعد به تولد به اصطلاح همراه فرد، همراه نوزاد به دنیا میاد، بهش به اسم خالهای مادرزادی. خالهای مادرزادی اندازه های مختلفی دارن. در اندازه های بزرگتر احتمال ابتلا به سرطان ملانوم افزایش پیدا میکنه. البته باید بیشتر بررسی بشن، باید بیشتر معاینه بشن، معاینات دوره‌ای قرار بگیرن، مورد معاینات دوره‌ای قرار بگیرن، در صورتی که تغییر خاصی، زخم خاصی، تغییر رنگ خاصی در اون خال مادرزادی ایجاد بشه، بررسی کامل نیاز هست.
بله، بسیار تشکر. خب دکتر صاحب، ای که سرطان های پوست شایع هستن و فاکتورهای خطری اونا هم زیاده است، سوال ایست که خب درمان و معالجیش چطور است؟ ما میدونیم که بسیاری از سرطان های پوست اگر به موقع تشخیص داده شوند و خوب درمان شوند، یک نفر میتونه تا آخر عمر خود راحت باشه. راجع به این مسئله شما یک لطف کنین برای ما توضیحات بدین و ای که درمان ها و معالجات و کنترل اینها آیا بستگی به نوع و قسم سرطان داره، یعنی او قسم و نوع سرطان نقش داره در درمان ها یا چطور؟
بله، کاملا بستگی به نوعش داره. خوشبختانه شایع‌ترین نوع سرطان پوست که حالا در دسته‌بندی سرطان غیر ملانومی هست BCC هست. BCC سرطانی هستش که بسیار خوشخیم‌تر از SCC و ملانوم هست، خیلی هم شایع‌تر هست و شاید اصلا با توجه به اینکه رشد بسیار آهسته‌ای داره و احتمال متاستاز، احتمال دست‌اندازی به جاهای دیگه بدن بسیار کم هست، اینا نکات خیلی خوبی هست که تو BCC هست. ولی در خصوص ملانوم و SCC، خصوصا ملانوم، مسئله بسیار حیاتی است. در تشخیص زود هنگام و درمان زود هنگام بسیار کمک میکنه در پیشاگری خوب بیماری. بله، اگه زود تشخیص داده باشه، شاید با یه جراحی ساده بدون نیاز به اقدام خاص دیگه مسئله برطرف بشه.
درست، تشکر. خب دکتر صاحب، با توجه به خطرها و حساسیت‌های موضوع، شما در کل چی توصیه‌هایی برای مردم دارین که چگونه باید مراقبت بکنن و در چی شرایطی به دکتر و متخصص پوست باید مراجعه شوند؟
در خصوص ملانوم اهمیتش بسیار زیاد هستش. معاینات دوره‌ای حتما باید انجام بشه در افرادی که سابقه خودشون، و مهمتر از اون معاینات دوره‌ای که حالا به صورت 3 ماه 6 ماه یک بار شاید لازم باشه انجام بشه، خودشون باید هر چند وقت یک بار به خالا دقت کنن یا که از کسی کمک بخوان که بدنشون رو نگاه کنه، خالا رو نگاه کنه. حتی لازم میشه که گاهی وقتا از خالا عکس گرفته بشه، این عکس مقایسه بشه با عکس چند ماه بعدش. اون مسئله عکس گرفتن اهمیت تغییرات رو نشون میده. هر تغییری که خودمون هم متوجه نشیم و عکس تو عکس ثبت میشه دقت کنن. قربالگریش همیناست، قربالگری مهمش همینا هستش.
دکتر صاحب، بعضی آدم ها برحال بنا به کار و شغلشان یا به خاطر بی‌توجهی در سالهای قبل و نوجوانی و جوانی زیاد اینا در معرض نور آفتاب و زیر اشعه آفتاب بودن، طولانی مدت هم بوده. حالا میخوان بدانن که دهی کلان سالی و میان سالی اینا باید کاری بکنن، مراجعه منظم به دکتر پوست داشته باشن، یعنی ضرورت نداره؟
اگر مشکل خاص پوستی دارن، اگر یه زایعه خاص پوستی ایجاد شده، زخم خاص پوستی، بله. ولی خب اگر مشکل خاصی ندارن، نه، از الان به بعد توصیه میکنم که ضد آفتاب استفاده کن.
بسیار تشکر دکتر صیب از توضیحات ارزشمند شما. انشالله که شنوندگان عزیز استفاده لازم از این بحث‌ها و صحبت‌ها برده باشند، مخصوصا در جامعه افغانستان که بر حال واقعا با توجه به شرایط کاری و عدم وجود امکانات کافی برای سلامت و مسائل صحی، انشالله مراقبت های لازم داشته باشند. هر کدام در هر کجایی که هستن، مخصوصا در رابطه با بیماری و مریضی خطرناک سرطان های پوستی، با شما خداحافظی میکنیم. مجددا تشکر میکنیم. از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهی تان سپاس و امتنان. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. خداوند یار و یاورتان.
خب دوستان عزیزان خوبی شنونده، از ضمن آرزوی موفقیت و کامیابی و سربلندی برای شما عزیزان عرض کنیم که شما شنونده های عزیز میتونین برنامه های رادیو دری را از طریق این فرکانس ها بشنوید. برنامه های صبحگاهی و نیمروزی موج کوتاه 22 متر برابر با 13690 کلهرتز، همچنین برنامه های صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از طریق امواج متوسط 720 کلهرتز و 1098 کلهرتز نیز قابل شنیدن می باشد. خب عزیزان خوبی شنونده، در خدمت شما سروران گرامی هستیم از نشرات صبحگاهی رادیو دری. دوستان ما در برنامه زنده باد زندگی حاضر هستند در خدمتتان باشن، ما هم با شما شنونده خواهیم بود.
زندگی کنیم به همین آسانی.
زیر یک سقف همدلی.
برای آرامش
با گذشت، بدون افسوس گذشته.
فردا روز دیگری است، همین امروز زندگی کنیم.
زندگی رنگ است، زندگی بایست، همه ما جای، همه ما می پای.
همین امروز زندگی کنیم.
زندگی، زندگی، زندگی منی تو. زندگی، زندگی، چرا نمیشه بی تو.
زنده با
زنده با
زندگی،
زنده با زندگی.
پناه خدا، پناه بی پناهان. همه می پرسند چیست در زمزمه مبهم آب، چیست در همهمه دلکش بحر، چیست در بازی آن ابر سفید روی این آبی آرام بلند که تو را می برد این گونه به ژرفای خیال. سلام با مرام ها، سلام کمربسته های روزگار، سلام خانواده های ارجمند.
سلام علیکم، عمرت بخیر،
سلامت باشید.
سلام که شما خوب باشید.
سلام علیکم.
سلام علیکم، علیکم سلام. سلام علیکم، علیکم سلام. سلام علیکم، علیکم سلام. سلام علیکم، علیکم سلام. السلام علیکم، علیکم سلام.
دوستان عزیز، زندگی به هر حال جاری و ساری است، مهم ایست که ما کجای این جریان هستیم. مبادا غرقه ای باشیم که آب ما را ببره. باید پارو زد تا ساحل آرامش. با سلامتان آمدیم تا گپی بگوییم و نکته ها از شما بشنویم. زنده باد همراهان زنده باد زندگی، از ازدحام کابل و مزار و هرات تا دورترین قریه و قصبه در افغانستان. امروز پنجشنبه است، ششمین روز از پنجمین ماه سال 1401. زنده با زندگی رو مشنوین و این هم عواملش. نصیر مجاب هستم، ارادتمند شما در قسمت نویسندگی و اجرا. وحیده حسینیان تهیه کننده برنامه. الهام بابا خانی صدابردار برنامه. کارشناس محترم برنامه دکتر صاحب مرواری، دماشناس و مشاور خانواده. گزارشگران شیما آفا از هرات، نیلوفر نوروزی از کابل. امروز پنجشنبه ایست، حتما منتظر بخش نتگردی هستین. بسیار خوب، با وقتش در خدمت هستین. و اما موضوعی که از شنبه پی گرفتیم تا به امروز پنج شنبه رسیدیم، خانه و خانواده و خیلی گپا رو در طول هفته زدیم و خوشحال هستیم از همراهی بسیار صمیمانه و محکم شما با برنامه زنده باد زندگی. امروز از خانواده بازگپ میزنیم و به خصوص از جایگاه زن و مرد در خانواده. منتظر صدا و پیام شما هستیم.
پیشنهاد ما به خانواده هایی که به دنبال ازی هستن که از خانواده حق حقوق خانواده داده نمیشه، به خصوص برای دخترها که دخیل جای حتی حق میراث برشان داده نمیشه در حالی که حقشان است. ما پیشنهاد ما برای اونایی است که حداقل بتونن حق حقوق یک دیگر را مراعات کنن و نظامی که به یک شخص باشه بتونن اون را از بین ببرن.
اما ارتباط با ما اگر در افغانستان هستین و میخواین پیامک بزنین به برنامه زنده باد زندگی از رادیو دری، شماره 0794-71-71-44 به حافظه بسپارین، و اگر در ایران هستین 3800-226 مسیر پیامکی شما به سمت زنده باد زندگی رادیو دریست. آدرس سایت ما parstoday.com/dari. یک بار دیگه سلام میکنیم به دوستای عزیز و بسیار خوش آمدین به بخش موضوعی برنامه. ساعت 10:06:55 به وقت ایران و افغانستان است و خوش به حال خانواده هایی که فرصت ها را به هم هدیه میتن و متوجه نکته هستند که خانواده میدان رقابت منفی نیست. درود به عزیزایی که یک یک اعضای فامیلشان برشان مهم است تا همگی از زندگی لذت ببرن. امروز از مؤسسین نهاد و مؤسسه مهم خانواده گپ میزنیم، از زن و مردی که هسته مرکزی خانواده هستند و به همین نسبت افکار و رفتار و گفتارشان مهم است و ویژه است.
از لحاظ دینی هم ببینیم، زمانی که حضرت آدم خداوند آفرید، در پهلوی از حضرت بی بی عوار هم در کنار از او همدم آفرید و اینا با هم یک جا شدن، خانواده تشکیل کردن. از روزهای آغازین که بود انسان زندگی اجتماعی داشت. از لحاظ ذاتی انسان هیچگاه نمیتونه انفرادی زندگی کنه و نیاز داره که همیش با اجتماع باشه، با اجتماع سرکار داشته باشه، خانواده باشه.
یک میمانیگک بود و یک کاکا با کبکبه بالای مجلس ششته بود. در حال نوشیدن چای بودن میمانا که تفلک صاحب خانه در آمد و به همه سلام کرد. کاکا که متوجه تفلک شد شاباس شاباس گفته او را پلوی خودش طلب کرد و تفلک آمد مؤدب پلوی ای کاکای محترم ششت. کاکا به خاطر که چیزی گفته باشه و مثلا دگرارم خندانده باشه گفت که خو شاباس نامکت چی است؟ تفلک نام خدا گفت و با ساکت ماندم اونجا. کاکا دوباره پرسید اینال جان کاکا برای ما بگو که دم خانه شما گپ اول و آخر کی میزنه؟ پدر جانت یا مادر جانت؟ جمعیت منتظر جوابی بودن که بخندن، اما کودک جوابی داد که همه لحظاتی چوب ماندن. گفت که در خانه ما کاکا جان دلیل و منطق گپ اول و آخر میزنه. خب شما در این باره چی میگن؟ دیتون آقایتا چی جواب دارین؟
خانه یک کلبه هست، یک کلبه امن برای اطفال و خانواده و همچنین برای او پدر و مادر.
خانه اولین مدرسه یا اولین آموزشگاه یک کودک یا یک انسان هست. ابتدای زندگیش در خانواده سپری میکنه و همین خانواده هست که یک آموزشگاه خیلی بزرگ برای یک فرد خانواده و در کل برای اجتماع هست.
نظر من خانه یک مکان امنه، آدم میتونه احساس امنیت داشته باشه داخل او خانه.
خب برنامه زنده با زندگی را میشنوین و امروز از خانواده باز با شما گپ میزنیم. آخرین فرصت رسمی موضوع برنامه است و بیشتر از زن و مرد گپ میزنیم که مؤسسین خانواده و این نهاد مهم اجتماعی به حساب میان. دوستان، واقعا چه کسی میتونه در فضای خانواده رأی بیشتری پیش همه داشته باشه؟ خانواده خب مثل حکومتان نیست که آدما بتونن با سیاست و طرح و بعضن چل و تکنیک خود قسمی که میخواین در بین اطرافیان جا بزنه. در فضای خانواده قضیه فرق میکنه. آدما زودتر از انتظار شخصیتشان معلوم میشه، نیتایشان معلوم میشه و اصلا شفافیت خیلی زیاد است در فضای خانواده. چی چیزی پس میتونه که از فرد یک چهره کاریزما و خوب بسازه و همه شمول باید صفتهای ماندگار و رفتار قابل قبولی داشته باشه و این صفتها چیا میتونه باشه به خیال شما؟ سالار یک کلمه و واژه بسیار خوب و مقبول و همه پسند است که احتمالاً شما موافق هستین با این عبارت، ولی اگر در کنار کلمه های زن یا مرد همین کلمه سالار قرار بگیره قضیه فرق میکنه، تعبیرش فرق میکنه. مرد سالار، زن سالار، اینجا دیگه بار معنایش فرق میکنه و ذهن ها میره طرف خاطرات زیادی از دل تاریخ تا امیاله که خانواده ها چه ضربه هایی از این مرد سالاری و زن سالاری خورده. بلی، تعجب نکنین، در گوشه های از دنیا زن سالاری هم در طول تاریخ بوده، مرد سالاری هم که الا ماشاءالله دیگه افغانستان هم که از این بابت کاملا خودکفاسته. از کسی پرسیدن که در خانه شما چه کسی گپ آخره میزنه؟ گفت خودم، شخصا خودم. گفتن که شما باید بسیار مرد سالار باشین دیگه. گفت نه خیر، من فقط آخر گپای همسرم میگم که بچشم خانم، بچشم همسرم. خب در خانه شما چه کسی بیشتر گپش میچله؟ جوابی پرسش از شما میشنویم، از شما دوستای عزیز در کابل. خانم نیلوفر نوروزی همکار ما گفتگو رو با شما تقدیم میکنه، ما هم کمک میکنه.
سلام شنونده های زنده باد زندگی و وقت همتون بخیر. باز هم در بخش برنامه در خدمت شما خوبان قرار دارم با یکی از شهروندان کابل و گفتگویی داریم در باره موضوع برنامه که خانه است. سلام، وقتتون بخیر، شما هم خوش آمدین.
سلام، زینب آذرنگ هستم از شهر کابل، امید که صحتمند بوده باشید.
زنده باشید. میشه با ما بگوییم که در خانه شما حرف کدام یک از اعضای خانوادهتان بیشتر خریدار داره یا هم حکمش اجرایی تر است؟ چون در هر خانه یک نفر بسیار حکمش اجرایی می باشه.
به نظر من وقتی در خانواده احترام متقابل باشه، حرف تمام اعضای خانواده خریدار داره و هر شخص خانواده و حرف طرف مقابل خود گوش میکنه. و در خانواده ما بیشتر حرف پدرمون رو گوش میکنیم به خاطر از اینکه بزرگ ماست و خوب بد ما رو میفهمه و در مورد رفتار ما نظرات مثبت میده و همچنان باعث از این میشه که ما بتونیم از رفتار از او الگو بگیریم و نسبت به اعضای فامیل ما هم همین رفتار داشته باشیم.
بله، خب شما میدونین که نظم و نظام هر خانواده متفاوت است. فکر میکنین هر کدام از این روش‌های رفتاری در خانه مثل پدر سالاری یا مادر سالاری یا هم کودک سالاری چه مزایا یا هم معایبی داره؟
هر چی برابریش بهتر است، اما اگه که جدارایی شما مثلا در نظام پدر سالاری که در افغانستان خیلی مروج است و بعضی از پدرها حکم میکنن که کی چگونه رفتار کنه، من فکر نکنم که خیلی جالب باشه و بر اعضای فامیل زندگی را تلخ میکنه. و اما تو در مادر سالاری، چون ما خیلی شاید از این هستیم که عروسا در زندگی در خانواده با مادر شوهر خودن زندگی میکنه و همچنان نظام مادر سالاری اینجا ما میتونیم مثال بتیم، چون مادر میتونه در زندگی بچه خود مداخله کنه و این باعث از پاشیدن زندگی یک زوج میشه که خیلی هم خوب نیست. و همچنان در کودک سالاری وقتی کودکا را بیش از اندازه برش رشد بتیمشن و خواستهاشان توجه کنیم، اونا خیلی بی‌پروا میشن نسبت به فکر میکنن هر چیزی که بخواین رو انجام دادن میتونن و خیلی خوب نیست در جامعه، چون فرزندا وقتی آینده کشور می سازن باید از همون کودکی و نهایی هم آماده باشن، چون زندگی همیشه روی یک خط نیست.
بله، خب بیاین از خانه خودتان در باره حقوق اعضای خانواده هم بگوین که آیا رعایت میشه یا نه و پیشنهاد شما برای خانواده چی از دی زمینه؟
در خانواده ما احترام متقابل وجود داره، حقوق هر کس مراعات میشه. مثلا من خودم خواهر بزرگ هستم، در کوشش ازی هستم که بتونم حقوق خواهرانم به درست مراعات کنم و یا اونا احترام به ما داشته باشن و من بتونم به اونا مهربانی کنم. خیلی در تلاش ازی هستم چون پدر و مادرم همین گونه رفتار کردن و ما باستاب رفتار اونا هستیم و در خانواده ما فکر کنم که حق حقوقش فامیل مراد شده باشه. با پیشنهاد ما به خانواده هایی که خیلی به دنبال ازی هستن که از خانواده سرکوب شوه و یا هم حق حقوق خانواده داده نمیشه، به خصوص برای دخترها که در خیلی جای ها حتی حق میراث برشان داده نمیشه در حالی که حقشان است، و پیشنهاد ما برای اونایی است که حداقل بتونن حق حقوق یک دیگر مراعات کنن و نظامی که به یک شخص باشه بتونن رو از بین ببرن.
زندگی یعنی کار کردن و تلاش کردن، احترام خانواده و دوست داشتن خانواده. زندگی یعنی دوست داشتن مادر.
نام خدایی
من که تره بسیار دوست دارم.
به نظر من زندگی یعنی خوشبختی است.
به نظر من زندگی افتادن و برخواستن است و ما باید در زندگی خود تلاش کنیم.
زندگی شور نازنی دارد، کشمکش های آتشی دارد. زندگی شور نازنی دارد.
زنده باد زندگی، زنده باد زندگی، زنده باد زندگی،
زنده باد زندگی، زنده باد زندگی.
ده و 16 دقیقه و 16 ثانیه به وقت ایران و افغانستان است. شما برنامه زنده باد زندگی رادیو دری را میشنوین و سپاس که در طول برنامه بهره مند میشیم از پیامک‌های بسیار زیبایی که شنونده های گل ما بر ما روان میکنن. آلا خانم، دوست ارجمند و شنونده خوب برنامه زنده باد زندگی، نوشته کردن که برای خودتان، خانواده‌های پرمهرتان، عزیزان و دوستانتان و همه کسایی که دوستشان دارین آرزوی سلامتی و حال خوب خوب دارم. روی غم نبینین و یاد خدا همیشه همراه لحظه هایتان باشه و آخر هفته تان هم سرشار از برکت، آرامش و سلامت باشه. خیلی تشکر، خیلی انرژی میگیریم از پیامک‌های اینچنینی شنونده های خوب زنده باد زندگی. آقا رضا از تهران هم ضمن سلام و صبح بخیر، روزی مملو از شادی و مهر آرزو کرده برای همه. ساعت خوش است، ساعت ما با شما تیر است.
I'm not afraid.
من شکست دلگه نگه تو شدیز حال دل تو با خبر کی بود دگر توان دوریم رفته رفته طاقتم شود بسر از من مکن تو دوری شاید که روز بشکنه دلم
ساعت 10:21 دقیقه شد به وقت ایران افغانستان. برنامه زنده باد زندگی هفته از خانه و خانواده گپ زده و ما در طول هفته از این گپ زدیم که ما کسایی را که با او ارتباط خونی، ارتباط سببی و نسبی داریم و اعضای درجه یک فامیل ما و خانواده ما حساب میشن، نیاز هست که محبت خود و صمیمیت خود با اونا نثار کنیم و همینطور توقع داریم که در این فضا آرامش لذت بخشی را احساس کنیم و ابراز احساسات هم نسبت به عزیزان و اعضای خانواده خود داشته باشیم. خب تمام اینا منوط به ایست که ما یک فضای فیزیکی هم داشته باشیم به عنوان سرپناه، خانه، سرا یا هر تعبیری که شما در منطقه تان میتونین داشته باشین. به همین ارتباط و ای که جای خانه خود آدم نمیشه، شیما جان وفا یک گزارش تهیه کردن که اینک به شما تقدیم بشه.
به نام خداوند مهربان و سلام و درود به شما همراهان عزیز، شنونده های خوب برنامه. متقابلا خدمت همکارای عزیزم هم سلام و تشکری دارم. ممنون که فرصت برنامه را در بخش گزارشی در هرات گذاشتین. به سطح شهر هستم، همکنون در کنار ما یکی از جوانان محصل هستن. خسته نباشین و خیلی تشکر. یک معرفی از خود برای شنونده های ما داشته باشین.
به نام خدا، تشکر از شما. بنده فرشاد هلال تخلص میکنم.
ممنون از شما جناب آقای هلال. و اینکه آقای هلال، اصطلاح سرپناه در افغانستان به چی چیز اطلاق میشه؟ شنیدین سرپناه؟
سرپناه بله، سرپناه جای بوده باشه، میتونیم بگیم سرپناه میتونه یک خانه هم باشه، سرپناه میتونه حتی یک خیمه هم باشه که تنها یک سرپوشی برای یک خانواده باشه که به اصطلاح از باد و باران و بارش او محافظت کنه. و همچنان سرپناه میتونه یک خانه زیبایی هم باشه که یک خانواده بسیار با محبت و گرمی در او زندگی میکنن.
حتما مسافرت کردین، حتما میمان شدین به یک ولسوالی نزدیک، دور، به یک ولایت بیرون از شهر خودتان. حتما این را حس کردین که هیچ جای دنیا خانه آدم نمیشه و چنین حسی در شما پیدا شده که هیچ جای دنیا خانه خود آدم نمیشه؟
بله درسته، دقیقا حرف شما به جای. تقریبا یک سال پیش تنهایی به خاطر نظر به سفر کاری کردم به کابل رفتم. یک ماه کابل بودم، واقعا حس میکردم از لحاظ روحی و روانی ضربه دیدم، ناخوش بودم. همیشه حس میکردم چیزی مهمی از من دوره و چیز مهمی رو من گم کردم. با خود خود تعامل کردم، فکر کردم این بود که از لحاظ روحی و روانی واقعا سخت ضرورت داشتم که بعد از یک ماه که به سر یک سال تیش بود دوباره با فامیل خود ملحق باشم و با اونا دیدار کنم که از لحاظ روحی و روانی اشتباه باشم و دوباره آرام باشم و آرام بگیرم.
آقای هلال، آدم مادیات زیاد داشته باشه، ثروت، دارایی، دست آدم باز باشه، اما اگر خانه و خانواده خصوصا نداشت، فکر میکنی هیچی نداری با وجود داشتن ثروت، دارایی، احساس تنهایی میکنی، چرا خانه از نیازهای اصلی بشر هست؟
چون انسان موجودیه که هیچ گاهی انفرادی نمیتونه زندگی کنه. و اگر ما از لحاظ دینی هم ببینیم، زمانی که حضرت آدم رو خداوند آفرید، در پهلو از حضرت بی بی حوا هم در کنار از او همدم آفرید و اینا با هم یکجا شدن، خانواده تشکیل کردن. از روزهای آغازین که بود انسان زندگی اجتماعی داشت. از لحاظ ذاتی انسان هیچ گاهی نمیتونه انفرادی زندگی کنه و نیاز داره که همیش با اجتماع باشه، با اجتماع سر کار داشته باشه، خانواده باشه، با کنار خانواده باشه. چون از هر لحاظ که ما فکر کنیم انسان ناقص اگه تنها زندگی کنه، هیچ گاهی نمیتونه به موفقیت ها برسه. به می خاطر انسان همیشه نیاز داره که در اجتماع باشه و اجتماعی زندگی کنه.
خانه‌دار یک خانه، بی خانه را صد خانه. حتما شنیدین ما مردم ضرب المثل های داریم. چرا میگن خانه‌دار یک خانه و بی خانه صد خانه؟
تشکر زرمسل، خیلی جالب بود. هرچند این زرمسل مشنیدم، اما معانی مختلفی داره. از نظر من خانه داره یک خانه، بی خانه در صد خانه، برای کسایی که اطلاق میشه که مثلا کسایی که سرمایه دارن، به اصطلاح مایه دارن و از لحاظ اقتصادی کاملا میتونن همیشه به طبق ذوق خود به خانه های مختلفی زندگی کنن و خانه های مفرشنی هر ماه هر سال خانه خود تبدیل کنن. اما کسایی که از لحاظ اقتصادی همیشه سرپناه یک خانه بوده و همیشه به یک خانه زندگی کردن و بوده باش کردن، اما از نظر من مهم ظاهر یک خانه نیه، مهم مو داخل خانه یکی خانواده چی رقم با یک گرمی، چی رقم با یک محبت زندگی میکنن با هم. این فرق نمیکنه که خانه مفرشن باشه یا قدیم باشه، مهم مو اعضای درون مو خانواده که با هم چی رقم تعامل دارن، با هم چی رقم محبت دارن، با هم چی رقم ارتباط دارن. و مو محبت یک خانواده میتونه مو خانه برای از اینا یک مثل یک بهشت جور کنه و با هم زندگی کنن به خوبی خوشی.
در کنار خانواده تان آقای هلال همیشه شاد و سلامت زندگی بکنین و همیشه برخوردار باشین از محبت بزرگای خانواده.
تشکر از شما.
شنوندای ارجمند، خانواده های گرامی، در طول هفته اگر همراه برنامه زنده باد زندگی بودین که انشالله حتما بودین، ما در بخش گفتگوی کارشناسی در خدمت دکتر صاحب مروارید بودیم و اونا در 5 روز گذشته صحبت بسیار خوبی راجع به محورها و چالش های هر روز صحبت کردن، که امروز در خدمت آن دسته از شنوندای عزیزی هستیم که میخواین مروری دوباره داشته باشن به صحبت های کارشناسی در طول هفته، و عزیزانی که فرصت نکردن و میخواین تازه های گفتگوی کارشناسی را دریافت کنن. به بخشی از چکیده گفتار کارشناسی دکتر صاحب مروارید گوش میدیم.
منم از ادب و سلام خدمت شما، همه عزیزان شنونده دارم. صبح همه به خیر باشه. اولین چیزی که تو ذهن من تداعی میکنه آرامش. من واقعا خودم آرامش، امنیت، حس خوش بودن از شنیدن کلمه خانه به من منتقل میشه. نگاه میکنیم میبینیم حتی یک پرندهی که لانه میسازن، اینها هم به دنبال جای امنی هستن که آرامش داشته باشن. حتی خود ما وقتی به لانه کبوتر یا یک فرض کنیم که پرندهی نزدیک میشیم، سعی میکنیم که بهشون آسیب ندیم. چرا؟ چون بیشتر دلواپس آرامش اونها هستیم. تجربه رو شاید همه ما داریم، از صبح تا شب میریم همه جا میگردیم، شب که میان خونه میگیم آخ جان چه راحتیم اینجا، خوب شد اومدیم خونه. چرا همین که میگیم آخ جان چقدر خوب شد، حس راحتیست که در خانه و حس اشاره کردم مال خود بودن، آزاد بودن از تعلقات، آزاد بودن از نمایش و در حقیقت اداهایی که من در بیرون ناچارم در بیارم. شما خونتون رو عوض میکنید، یعنی به لحاظ مکانی میرید یه خانه دیگه، هنوز نگاه میکنید هنوز خاطرات و دلتون جای اون خانه قبلیتون هست. خیلی از ما وقتی الان بر میگردیم به خانه پدری و مادریمون فکر میکنیم، به خاطرات گذشتهمون فکر میکنیم، شاید دلمون پر میکشه به اون سمت. چرا؟ چون اون حس خوش به ما چی میشه؟ منتقل میشه. و هر جا که ما بتونیم در حقیقت احساس خوش اون رو برای ما ایجاد کنه، اونجا خانه زیبایی است که ما میتونیم حس خوشی باش داشته باشیم. چه چیزی در ما انسان ها میتونه علاقه ایجاد کنه؟ هیچ چیز نیست جز خانه و خانواده. ما وقتی خانه رو میگیم اشاره کردم که امنیت، آرامش، حمایت، و بعد یک کلمه فوق العاده زیبا در خانه تو ذهن همه ما بزرگسالا هست، مادر، و بعد از مادر پدر، یعنی والدینی که در حقیقت ما در دامانشون چه کردیم؟ پرورش پیدا کردیم. و همین دلیلی که خانواده علارغم این که کوچکترین جزء اجتماع هست، اما مؤثرترین و اثرگذارترین جزء اجتماع هست. چون خانه و خانواده ای که میتونه در حقیقت موجود آدمی رو شبیه کسی کنه که خوی مردمی پیدا کنه، انسان بشه. ما وقتی خوی مردمی پیدا میکنیم در داخل خانواده، یاد میگیریم که خودمون رو دوست بداریم، برای خودمون ارزش قائل بشیم. انسان از موجودات و فرزندان خودمون بسازیم که با خودشون و نسبت به دیگران چی باشد صادق باشد. آدم یاد میگیره در داخل خانه و والدین و خانواده که درش بزرگ میشه که اون چیزی که مفیده رو حفظ کنه و اون چیزی که مناسب زمان نیست رو چکار کنه کنار بذاره. اینجایی که وقتی من میشم معلم، چه در نقش اشاره کنم پدر و مادر، چه در هر نقش دیگه، قبل از هر چیز دلواپسم که من از طریق رفتارهام که چیزی رو دارم منتقل میکنم. گفتار تنها لازم کافی نیست، گفتار لازم هست، اما اون چیزی که میاد کفایت ایجاد میکنه رفتار منه. به هم دیگه خیلی ها از اون چیزی که من عمل میکنم چیزی میاموزم، نه اون چیزی که من میگم.
هدف ما ایست که حتی اگر از تلخی ها و مشکلات زندگی هم مجبور شیم با شما صحبت کنیم، از رویدادهایی که اصلا برای ما شما دلخواه نیست هم قرار است صحبت کنیم، بازم هدف ایست که یک نشاط درونی، یک نشاط عمیق در زندگی شما به وجود بیاید و حس شما خوبتر شود. یکی از ابزارهایی که در برنامه مرتب ازش استفاده میکنیم و خیلی هم نتیجه گرفتیم، آهنگ است و شنیدن یک موسیقی دلکش.
یه نگاه ساده ی تو میتونه که منو دیوونم کنه، بیا دو یه شب بزنه و دل منو بیرونم کنه. وای چشم بارونه، حال من داغونه، به جز تو حالمو کی میدونه. عشق تو مهمونه تو دلی که مجنونه، به جز تو حالمو کی میدونه. یه بارون و خیابون و یه لیلی و یه مجنون، گلم از تو چه پنهون و دلمو کردی پریشون. تو هم دردی و درمون و فقط خودتو رو عشقه. یه بارون و خیابون و یه لیلی و یه مجنون، گلم از تو چه پنهون و دلمو کردی پریشون. تو هم دردی و درمون و فقط خودتو رو عشقه. کشیدم یه خط قرمز، با تو خوبم اطمان، اما بی تو هرگز. من میدونم که با تو دیوونم، که شدی جونم، که برات میمیرم. من میدونم که با تو دیوونم، که شدی جونم، که برات میمیرم. یه بارون و خیابون و یه لیلی و یه مجنون، گلم از تو چه پنهون دلمو کردی پریشون. تو هم دردی و درمون و فقط خودتو رو عشقه. یه بارون و خیابون و یه لیلی با یه مجنون، گلم از تو چه پنهون و دلمو کردی پریشون. تو هم دردی و درمون و فقط خودتو رو عشقه.
میگه که گپ آقایم است، امرای کلگی گپ میزنم، مگم باز کار دل خودم میکنه. قبولم نداره که مرد سالاری که در رئیسه. امی هفته پیش گپ از این شد که بامیان و بند امیر بریم یا تخار و بدخشان. دل خودش حتما به تخار و بدخشان بوده که آخر قرار شد ما اون طرف حرکت کنیم، چون ما هر کدام دلیل آوردیم، خوشخیالی ها کردیم که بند امیر نرفتیم، حالا میتونیم که از اونجا خوب لذت ببریم. مگم پدرم چون دلش برای رفیق تخاریش تنگ شده بود، به نظر و علاقه ما هیچ توجهی نکرد. اقلا به بیچاره مادرم هم توجه نکرد که باید توجه حداقل به او میکرد. خب ما هم یک سفر میکنیم، میریم به کابل و ببینیم که نیلوفر نوروزی با این گزارشش ما را در کجا میبره.
بسیار تشکرم کاران خوبم که برای ما بازم فرصت دادین و ممنون شما شنونده عزیز همچنان که ما را شنونده هستین.
در بین اعضای خانواده شما میدونین که خواست ها متفاوت هست و همه قسم میزان خواست ها هم یکسان نیست، یکی خواستش بالاست، یکی پایان و به این شکل. به نظرتون چی کنیم که خواست ها و توقعات بیجا را در بین افراد خانه کم کنیم؟
فکر کنم با دادن دلایل منطقی بتانیم این کار کم بسازیم. مثلا بعضی از دای خانواده خیلی به دنبال ازی هستن که خود را نشان بتن در بین خانواده و یا میخوان که میشه هر فرف اونا باشه. ما میتونیم با ارائه کردن بعضی از دلایل منطقی که حق هر کس معین است بتانیم این را کم بسازیم و یا با احترامی که داریم به شخص برازو بفهمانیم که کارش اشتباست، بخصوص در خانواده هایی که در افغانستان زندگی میکنن. اعضای بزرگ خانواده خیلی به دنبال ازی هستن که تمام اعضای خانواده او را احترام کنن و به حرف از او گوش کنن. خب این کار خیلی خوبی نیست، به خاطر ازی که همه اعضای خانواده به دنبال ازی هستن که حق و حقوق یکسان داشته باشن و با اندیشه و فکر خود ما و انجام دادن کارهای نیک ما بر از اونا بفهمانیم که کارشان اشتباست و دنبال ازی کارانن. و همه این موارد با فکر و اندیشه خود ما میشه، با رفتار خود ما، چون رفتار خود ما با سازنده شخصیت ما است. وقتی ما میتونیم خوبتر رویه کنیم، شخصیت ما رو میتونیم به طرف مقابل بهتر بفهمانیم، میتونیم با رفتار نیک ما ای را بازنگری کنیم و یک کم بسازیم.
بله، خوب است یک کمی هم درباره والدینتون بگوین، مخصوصا در این زمینه که آیا والدین شما تونستن محبت و وفاداری و همچنان رفتارهای درست اخلاقی را به شما و جوانترهای خانه شما آموزش بدن؟
فکر کنم تمام اعضای خانواده، تمام والدین ها، تمام پدر مادرهای حقی هستند و دنبال از این هستند که تمام خلوص نیکه بر فرزندانشان یاد بتن، رفتار نیکه برشان یاد بتن و اعضای فامیل من نیز همی تلاش کردن تا ما بتانیم خوبتر در جامعه روش کنیم، بتانیم پاکدامن باشیم، بتانیم حق حقوق خود ما را و دیگران را مراعت کنیم و باید تمام اعضای خانواده به دنبال از این باشن که به فرزندان خود راه روش نیک نشان بدن، چون جامعه ما توسط جوانان ساخته میشه. پس وقتی که جوان بتونه نیک رفتار کنه، جامعه هم پس نیک میباشه.
بله، سلامت باشین، اوقات خوش بر شما آرزو میکنم و انطلاق موفق باشین.
زنده باشین.
خب تشکر از شما دوستان که در گزارش های برنامه زنده باد زندگی اشتراک میکنین و یقینا در قالب ای گفتگوها خیلی از نکات به هم دیگه تقدیم میشه و از این بابت خوشحال هستیم که با موفقیت برنامه و پرداختن کاملتر به موضوع برنامه هم رسیدگی میشه. خب یک مسئله دیگه که میخواستم با شما دوستان در این روز پنجشنبه مطرح بسازم ایست که اصل در روابط خانوادگی خب بر همدلی یک اعضای خانواده است، اما به هر حال در هر نوع ارتباط انسانی ممکن است که اختلافات و کشمکش هایی به وجود بیاید و پیدا شود. امام سجاد علیه السلام می فرمایند که حق فرزندت بر تو ای است که بدانی او از تو است و خیر و شرش در این دنیا منتسب و نسبت داده شده به تو است و تو به دلیل مسئولیت و ولایتی که بر او داری موظف هستی که او را خوب تربیت کنی، به جانب پروردگارش او را راهنمایی کنی، به او کمک کنی که در ارتباط با تو و ارتباط با خودش از خداوند فرمان ببره و همه تو توجه داشته باش که اگر او را به شایستگی تربیت کنی پاداش او را میتونی دریافت کنی و اگر در تربیت او سهل‌انگاری کنی خب عقوبت خداوند هم در انتظارت خواهد.
بیام دیدگاه خود خانواده خوشبخت و خانواده که موفق را بیام تعریف کنم، خانواده که در او آرامش صلح حاکم است، خانواده خوشبخت، خانواده که مدیران خوب دارند مدیریت میکنند، خانواده خوشبخت، خانواده که فرزندان اهل صالح به جامعه تقدیم میکنند. خانواده سالم خانواده که تربیت خوب برای اطفال خود انتقال میده و اطفال مسئولیت پذیر میسازه در برابر اجتماع. خانواده خوب که یک خانواده صمیمی باشه و خوشبخت باشه میتونه خانواده هایی که آسیب پذیرن و داره چالش ها و مشکلات میباشه مشکلات رو حل کنن، خود رو در غم اونا شریک بسازن و در خوشبختی های هزونا شریک باشن و به نوع خوشبختی های خور با اونا شریک بسازن و مورد حمایت قرار بدن گروه های آسیب پذیره.
خب حالا باز در خدمت شما هستیم تا باز هم از دکتر صاحب مروارید بشنویم راجع به نقش تربیتی در خانواده.
خب ما می‌دونیم مشکل ترین کار بشر که در حقیقت به عهده بشر گذاشته شده تربیت، و این تربیت اشاره کردیم در خانه و خانواده شکل میگیره و ما خانواده رو میتونیم بگیم کارخانه آدم سازیه. چرا میگیم خانواده نقشش خیلی مهمه؟ چون خانواده چهار در حقیقت موضوع رو به فرد منتقل میکنه. اول اینکه فرد در خانواده ارزش خودش رو به دست میاره و یک تصویری از خودش میسازه که این تصویر اگر ارزش مثبت داشته و بالا باشه و خودشو خوب ببینه، در حقیقت در بیرون در ارتباط با دیگران این مثبتیش دیده میشه، و اگر خدایی نکرده احساس تحقیر بکنه، احساس کهتری و کوچکی بکنه، احساس چیزی نبودن بکنه، این در روابط با دیگران به صورت روابط آسیب‌زا دیده میشه. به همین دلیل خانواده اولین وظیفه‌ای که داره انتقال احساس ارزشمندی و یک تصویر خوب در فرزندان هست به خودشون. و همینطوری به والدین عزیز توصیه میشه که حتما مثبت‌های بچه‌هاتون رو ببینید، بیان کنید، تشویق کنید تا بچه‌ها از طریق توجه به توانمندی‌هاشون رشد پیدا کنند. خانواده‌ای که مسالمت‌جوی، خانواده‌ای که خوب گوش میکنه، آرامه و به موقع حرف میزنه، یک آموزش میده، خانواده‌ای که خدای نگهده کم‌حوصله هست، پرخاشگر هست، در حقیقت قضاوت کننده هست، یک آموزش میده. به همین دلیل والدین بالنده بنای کارشون برای یک چیز میذارن. اول وقتی فرزندانشون حرف میزنن خوب گوش میکنن، در خلافی که ما والدین حرف میزنیم گوش کردن رو باید یاد بگیریم، بعد حس کردن رو یاد بگیریم بچه من چه احساسی داره، چه استرابی، چه نگرانی، چه نیازی، و بعد بفهممش. و وقتی من بچه‌مون بفهمم درک صورت گرفته، به بهش نزدیک شدم، و بعد در نظر بگیرم زمان رو. من قرار بر این نیستش که با سن الانم، با موقعیت الانم، با پدر مادر شدن الانم، انتظارات خودم رو از الان از کودکم بخوام، به همین زمانش و سنش رو در نظر بگیرم. یکی از حقوقی که در حقیقت زن و مرد به همدیگه دارن، تو قرآن هم اشاره میکنه که لباس هنه، شما مثل لباس همدیگه رو میپوشونید. بس حمایت و چیه؟ امنیته، که زن و مرد احساس بکنن که کنار همدیگه از همدیگه حمایت رو میگیرن و با بودن همدیگه احساس امنیت میکنن، پشتیبان همدیگه هستن، حق مشورت خواستن و مشورت دادن، بله، حق رها نشدن و تنها نمانده، یکی از حقوق که زن داره و مرد داره این که همدیگه رو رها نکنن. بعضی از مردان ما متاسفانه ممکنه زن رو اسمن میگیرن در بچه هاش میشه، اما احساس مسئولیتی نسبت به چی نداشته باشن. و نهایت حق راست گفتن و راست شنیدن. یادمون باشه که ما حتی اگر بخوایم که یک انسان اخلاق مدار باشیم و بخوایم که با حیوانات متفاوت باشیم، حتما باید رفتارهای متفاوت داشته باشیم. یکی از رفتارهای خوب صداقته، یکی امانتداریه. من بدونم که امانتدار همسرم هستم، چه راستهاش چه نیازهاش، یعنی کاملا با همدیگه صادقانه مواجه بشید. اینها میتونه یک فضای دوستانه و یک فضای خوبی رو ایجاد بکنه که ما همدیگه رو دوست داشته باشیم.
ساعت 10:45 دقیقه و 25 ثانیه به وقت ایران افغانستان است و امروز پنجشنبه است و نوبت این بخش از برنامه زنده باد زندگی.
نتگردی
بسیار خوش آمدین. ما در فضای مجازی به سایت ها و صفحات مجازی مختلفی سر میزنیم تا از اونجا رویدادها و خبرها را گلچین کنیم و اظهار امیدواری میکنیم در این باره که بتونیم خبرهای خوب بیشتری برای شما گلچین کنیم. اما به هر حال رویدادهایی هم در زندگی اتفاق میفته که خیلی دلخواه نیست، ولی به هر حال بخشی از زندگی است. اولین خبر خبر خوبی است. عضویت دومین نماینده ورزش افغانستان در IOC. معصومه علیزاده بایسیکل سوار موفق افغانستان عضویت کمیته بین المللی المپیک به دست آورده که برشان تبریک میگیم و امیدوار هستیم که از این نمونا باز هم داشته باشیم. خانم علیزاده بامداد امروز از سوی مسئولین کمیته بین المللی المپیک به عنوان عضو کمیسیون ورزشکاران کمیته برگزیده شد. خانم علیزاده پس از سمیرا اصغری دومین افغان است که موفق میشه عضویت IOC را کسب کنه و خدمت شما بگیم که قبلا ایشان در ترکیب تیم مهاجرین در بازی های المپیک توکیو شرکت داشت و حالا هم در یکی از دانشگاه معتبر فرانسه مشغول تحصیلات عالیشان است که از این بابت هم برای اونا تبریک میگیم. صحبت از دختران و خانم های افغانستان است که شرایط بسیار سختی را تجربه کرده رایستن در این روزها و ماها و در یک سال گذشته و قبلا هم مشکلاتی داشتن، اما حالا با شدت بیشتری باعث شده که سازمان عفو بین الملل گزارشی بده و در گزارش آمده که حکومت طالبا در حال نابود کردن زندگی دختران و زنان افغان هستند. در این گزارش که به عنوان مرگ آهسته زنان و دختران منتشر شده، از این مسائل و از مشکلات خانم ها و بانوان در افغانستان صحبت شده. از سوی دیگر نماینده اروپا هم گفته که تا زمانی که طالبان به خصوص حقوق دختران و زنان در افغانستان در نظر نگیره، حکومت همه شمول قبول نداشته باشه، انتظار به رسمیت شناخته شدن از سوی کشورهای جهان هم نداشته باشه. مخاطب برنامه زنده باد زندگی خانواده های ارجمند هستند و گلهای خانواده ها اطفال عزیز هستند که اونا هم در افغانستان متاسفانه به دلایل بسیار متفاوت و مختلف روزگار سختی را میگذرانند. بنیاد حفاظت از کودکان نوشته کرده که 13 میلیون کودک در افغانستان به کمک عاجل نیازمند هستند و گفته که تعداد کل نیازمندان در افغانستان به 24.4 میلیون نفر میرسه که 13 میلیونشان یعنی بیش از نصف اونا کودکا هستند. به خصوص در روزهایی که ما فعلا به سر میبریم، تهدید بیماری‌های مختلف کودکان جانشان را به خطر میندازه، مثل کووید 19 که باز موج ششم و هفتم میشه در خیلی از کشورها شاهد هستیم، بیماری سرخکان، اسهال حاد و همینطور تب دنگی. در صفحه طول نیوز ما یک خبر خواندیم که وام متاسفانه تاسف بار است و عنوان خبر ایست که کاهش علاقه به کتاب و کتابخانی در میان شهروندان میتونه دلایل اقتصادی داشته باشه، میتونه رکود فرهنگی ای یک سال به عنوان دلیل برش ذکر کنیم و به هر حال اتفاقی است که افتاده و مردم کمتر رجوع میکنن به سمت کتاب فروشی ها به شکلی که